و در واقع آمار شاغلین ما رو هم بالا میبره. متشکرم آقای دکتر مسعودی، مدیر کل بورس و نظام دانشجویان سازمان امور دانشجویان. روز خوبی داشته باشید، مؤید باشید، خدا نگهدار. هر ساله در ایام محرم، همینطور در ایام ماه مبارک رمضان هم به این گونه هست، آنچه که برای مردم خیلی اهمیت داره و خیلی بهش اعتقاد دارن مسئله نذر خون هست. فکر کردیم بد نیست راجع به این موضوع اطلاع رسانی بکنیم خدمت شما عزیزان شنونده و ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر بلوچی، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امیدوارم که عزاداری هاتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و در خدمتتون هستیم. بفرمایید، نذر خون و ایام محرم و سازمان انتقال خون. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو سلام عرض میکنم و این ایام رو تسلیت عرض میکنم و امیدوار هستم که عزاداری های همه عزیزان مورد قبول درگاه حق باشه.
خیلی متشکرم. مخاطبین برنامه روزانه رادیو گفتگو الان مایل هستن که از زبان شما بشنون که در خصوص نذر خون در ایام محرم به کجا میتونن مراجعه بکنن و چه کارهایی میتونن انجام بدن. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم، من اول اجازه میخوام که واقعا یه تشکر ویژه کنم از همه مردم عزیز و مهربانمون در سراسر کشور، کسایی که صدای ما رو میشنون و الان شنونده برنامه خوب شما هستن، و بابت این همدلی و همراهی که همیشه با سازمان انتقال خون و همکاران عزیز ما دارن. و در حقیقت همونطور که خودتون هم مستحضر هستید، کاری که مردم عزیز ما میکنن در جهت کمک به بیماران و ارتقای سلامت کشور هست. خب در همین راستا، همونطور که خودتون هم میدونید، با توجه به اعتقادات مذهبی که مردم عزیز ما دارن و بالاخره در ایام محرم و مخصوصا در ایام خاص تمایل بیشتری برای بخش اهدای خون دارن، خصوصا در جهت کمک به هموطنان و هم میهنان عزیزمون، ما امسال و سالهای قبل یک برنامه رو تدارک دیدیم به نام نذر خون، که در حقیقت از اول محرم تا آخر صفر این برنامه طراحی شد. شما میدونید که بعضی از مردم عزیز ما تمایل دارن که به طور مثال در ایام خاصی که در ایام محرم هست به مرکز اهدای خون مراجعه بکنن و خون خودشون اهدا کنن. ما به همین دلیل، برای که این نیت مردم عزیز ما و این نزدی که در جهت کمک به هموطنان عزیزشون و خصوصا بیماران دارن، اومدیم این تر رو برنامه ریزی کردیم از سال قبل. امسال هم با همون قوت و با برنامه مدونتر و دقیقتر این برنامه ریزی شد و مردم با نیت روزهای خاصی که به طور مثال مثلا به نیت حالا ایام گذشته مثل روز تاسوعا و یا عاشورا می اومدن نوبت می گرفتن و از اول محرم تا آخر سفر به مراکز اهدای خون ما در سراسر کشور، که همونطور که مردم عزیز ما هم می دونن در بیشتر ایام هم باز هست، مراجعه می کنن و خون خودشون رو اهدا می کنن. حالا دلیل این کار چی بود؟ همونطور که میدونید وقتی که ما خونی رو که به مردم عزیز میان و مراکز ما اهدا میکنن، همکاران عزیز من کارهای خیلی زیادی رو در حوزه تخصصی روش انجام میدن تا این محلول آماده فراورده مورد نیازی که بیماران نیاز دارن تبدیل بشه به اون فراورده. من به طور ساده و به بیان ساده خیلی سریع بگم که هر کیسه خون تبدیل به سه ماده پلاکت و پلاسما و گلوبول قرمز میشه. هر کدوم از این فراوردها برای یک بیمار یا بیماری رو کمک میکنه در بهبودش و یا واقعا میشه گفت جان انسانی رو نجات میده. و در حقیقت هر اهدا کننده عزیز جان سه تا از هموطنهای خودش رو نجات میده یا سه تا از بیماران عزیز ما رو در روند درمانش و بهبودیش کمک میکنه. به همین دلیل چون اگر حجم زیادی در یک روز خاص تعداد مراجع کننده ما خیلی بالا باشه، عملا این پروسه ها نیاز به زمانبندی و کارهای تخصصی داره و این امکان پذیر نیست. و همین دلیل این برنامه نظر خون الحمدلله از سالهای قبل در کشور با استقبال خوب مردم همراه بوده. امسال هم الحمدلله رب العالمین خیلی فضای خوبی داشت. من همین ایام تاسوع عاشورا افتخارش رو داشتم که به همکاران خوبم در استان تهران و مراکز انتقال خون سر زدم. خدا رو شکر با یه نظم خیلی خوبی مردم عزیز ما مراجعه کرده بودن. اون ازدحامی که خب همیشه ایجاد میشد در این ایام الحمدلله نبود و مدیریت شده بود. خدا رو شکر مردم با این نیت خیرشون به ما مراجعه کردن و ما هم و همکارانم به عنوان خادمانشون همیشه در خدمت مردم عزیزمون هستیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر بلوچی بابت توضیحاتی که اشاره فرمودید. اگر که مطلبی هست کوتاه از شما بشنویم، بیش از این مصدی اوقات شما نشیم.
خواهش میکنم. من ضمن تشکر از شما و همه همکارانم در حوزه رسانه که همیشه کنار ما و سازمان انتقال خون هستید و ما رو تنها نذاشتید، از مردم مهربان و عزیزمون فقط سپاسگزاریم و همیشه منتظر چهره‌های نازنینشون در مراکزمون هستیم که هم مثل همیشه اونا رو انشالله زیارت کنیم. سپاسگزارم.
ممنونم از شما آقای دکتر بلوچی، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون. مؤید باشید و تندرست و خدا نگهدار.
ممنون هستم. شما
همچنان با روزنه رادیو گفتگو از گروه دانش و اقتصاد این شبکه رادیویی در خدمت شما هستیم. اگر همین لحظه به جمع ما پیوستید خیلی خوش آمدید. ما در این برنامه هر روزه به تازه ترین خبرهای پزشکی، علمی، فرهنگی، اقتصادی، دانش بنیان و رویدادهایی که در همین حوزه هست میپردازیم و جدیدترین اخبار و اطلاعات رو از زبان کارشناسان و مسئولین مجرب در اختیار شما خواهیم گذاشت. اگر که به این مجموعه مطالب علاقمند هستید، هر هفته از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح همراه ما باشید. خبر جالب توجه دیگری که به دستمون رسید و فکر کردیم شایسته است که در برنامه روزانه بهش بپردازیم این هست که در واقع از مهر ماه سال جاری، همین سال 1402، قراره که طرح اجرای طرح فعالیت استاد راهنمای آموزشی آغاز به کار بکنه و فکر میکنم اتفاق خیلی خوبی باشه، به خصوص برای دانشجویان سال جدید. خب میخواییم راجع به این موضوع صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر رضا نقی‌زاده، مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی. آقای دکتر نقی‌زاده سلام و عرض ادب، خوش آمدید به مجله علمی روزانه از رادیو گفتگو.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت هستم.
خواهش میکنم برای ما بفرمایید که صحبت اصلی این طرح چه هست، اگر که بخوایم به صورت مقدمه از زبان شما بشنویم پس از اون حالا به موارد دیگر بپردازیم. حرف اصلی این طرح چه هست؟
در اصل هدف اصلی این طرح افزایش کیفیت آموزشی در دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی کشور هستش. ما از سال گذشته یک برنامه ویژه رو به خصوص بعد از بازگشایی حضوری دانشگاه ها که خب بالاخره دوستان میدونن که یه چالش های ما در بحث آموزش در دوره کرونا داشتیم، یک برنامه ویژه رو با هدف افزایش کیفیت آموزشی در دانشگاه کشور آغاز کردیم. یکی از محورهای اون بحث آگاهی دانشون از مقررات آموزشی، ارتباط اونها با یک نفر، با یک استاد آگاه در فرایندهای آموزشی و ارائه مشاوره های لازم و ارجاع اون به بخش مختلف دانشگاه در بخش مختلف بود. بر همین اساس در مقررات آموزشی دوره های مختلف تحصیلی، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا پیشبینی شدش که برای دانشجویان دوره کارشناسی و کاردانی ما استاد راهنمای آموزشی داشته باشیم از همون نیم سال اولی که دانشجو حضور پیدا میکنه، یعنی به محضی که دانشجو در دانشگاه ثبت نام میکنه برای اون یک استاد راهنمای آموزشی از بین همون اعضای گروه آموزشی انتخاب میشه. اون استاد راهنمای آموزشی اطلاعات کافی رو نسبت به مقررات آموزشی کسب کرده، آگاهی لازم رو داره، سپس به دانشجو معرفی میشه. حتی ما پیشبینی کردیم در جلسه معرفی دانشجویان هم حضور پیدا کنند. و
یعنی در واقع قیدشون نمیزده تا پیش از این تر ما با حالا موضوع استاد راهنما در حیطه ارائه پایان‌نامه دوره دکتری کارشناسی ارشد ما مواجه میشیم، ولی الان در بعد و ورود به دانشگاه چنین استاد راهنمایی رو دارم. این خیلی اتفاق خوبیه، چون واقعا بعضی از عزیزان دانشجوی ما بلا فاصله از مدرسه میان دانشگاه بدون اینکه این وقفه‌ای باشه این وسط و بخوان آشنا بشن با مسائل دانشگاهی و دانشجویی، و این خیلی اتفاق خوبیه. میفرمودین، خواهش میکنم.
نکته کلیدیش نسبت به گذشته، چون گذشتم تقریبا ما یه چند چیزی داشتیم ولی در موظفی اساتید این محسوب نمیشد. الان ما این رو به عنوان بخشی از موظفی اساتید پیش بینی شده که در اون اساتید بخشی از زمان خودشون رو باید برای این کار تخصیص بدن.
ماله.
و در آیین‌نامه جدید که شیوه نامه جدید که ابلاغ خواهد شد این موضوع پیش بینی شده، یعنی به عنوان بخشی از فعالیت موظفی اساتید عزیزمون هم پیش بینی شده. این منجر به این میشه که اساتید ما فرصت کافی رو برای وقت گذاشتن برای دانشجو داشته باشن. شما میدونید همین نکته‌ای که ملاحظه مهمی که شما اشاره کردید، خب دانشجویان ما از دوره متوسطه دوم میان وارد دانشگاه میشن، لزوما با فضای دانشگاه آشنا نیست. اما متاسفانه خیلی مواقع میبینیم که دانشجویان خوب ما که پذیرش شدن در دانشگاه ها با افت تحصیلی مواجه شدن.
دقیقاً، به خصوص در ترم اول، چون واقعا هنوز نه خودشون رو پیدا کردن یا حتی میدونن چجوری درس بخونن، چون برای درس خوندن در دوران دانش آموزی با دانشجویی فرق داره.
بله،
و به خاطر همین تا خودشون رو پیدا کنن یه ترم انگار طول میکشه.
بله، حتی انتخاب رشته شون، حتی ما اینجا یه پیش بینی کردیم که اگر دانشجو مشکلاتی براش پیش اومد استاد راهنمای آموزشی آگاه باشه و دانشجو رو ارجاع بده به اون بخش مورد نظر در دانشگاه. یعنی حالا استاد راهنمای آموزشی خودش در زمینه آموزشی متخصصه، ولی در زمینه‌های دیگه هم اگر احساس کنه مشکلی وجود داره اون رو دانشجو راهنمایی می‌کنه برای دریافت خدمات از بخش دیگه.
پس در واقع یک به شکل مشاور برای دانشجو عمل میکنه.
بله، و اگه خودش بتونه تحصیل باشه همراهه.
اگر در زمینه بتونه خوش کمک بکنه که در حوزه کار خوش باشه کمک. اگر نه که ارجاع میده مشاوره میده که مثلا شما باید به کجا یا به چه کسی مراجعه بکنید. بعد این استاد راهنمای گرامی چند دانش آموز در اختیارشون قرار میدن؟ مشخصه
دانشجو دیگه. من یه نکته فقط تاکید کنم. استاد راهنما از روز اول هست تا روز آخری که دانشجو از دانشگاه دانشجو آموخته میشه. یعنی این نکته خیلی مهمه. یعنی از مثلا سال سوم دانشجو این استاد راهنما یه پرونده 3 ساله از این دانشجو در اطلاع، یعنی میدونه که الان با چه مشکلاتی روبروئه، چه اتفاقاتی هستش، برای همین تصمیم گیری ها دقیق‌تر خواهد بود. ما پیش بینی کردیم که برای هر ورودی که حالا معمولا بین 30 تا 50 نفر خواهد بود یک نفر استاد راهنمای آموزشی انتخاب بشه. حالا ما الان فعلا تا سقف 40 نفر رو در نظر گرفتیم.
بله.
و ضمناً نکته مهمی که نسبت به گذشته تفاوت ایجاد شده با دستور مقام عالی وزارت پیش بینی شده که موظفی برای اساتید در این کار پیش بینی بشه، یعنی مثل همون ساعتی که میرن سر کلاس برای این خدمتی هم که به دانشان میدن به اصطلاح زمان پیش بینی شده، موظفی پیش بینی شده.
اتفاقا سوالی بود که می‌خواستم از خدمت شما بپرسم که آیا
به عنوان کار اضافه استاد پیش بینی نشده؟
درسته.
در داخل همون موظفی استاد پیش بینی شده.
بله، یعنی در واقع هم ساعت کارشون هست، هم به هر حال اگر که حتی اگر که هیئت علمی هم نباشن به هر حال دستمزد براشون قائل شدن دیگه، حقوق براشون قائل شدن.
حالا مترجم اینه که بیشتر از اعضای هیئت علمی باشن که ثبات بیشتری در دانشگاه دارن.
مقالات و کارهایی که دانشجوها ارائه میدن هم متوجه همین استاد راهنماست، یعنی ایشون رصد میکنن، بررسی میکنن، یا اونها مربوط به اساتید برای هر درسی که هست مربوط به اونها میشه؟
نه، ما بیشتر بحث مقاله و اینا مربوط به دوره تحصیلات تکمیلی که خب استاد راهنما برای پایان‌نامه و رساله انتخاب میشن، ولی در این مورد هم اگر کمکی دانشجو بخواد استاد میتونه اون رو راهنمایی کنه به اون بسیار جایگاهی که لازم. مثلا اگر آزمایشگاه خاصی خواست میتونه ارجاع بده به بخش پژوهشی دانشگاه که اونجا به اصطلاح تحصیلات لازم رو پیش بینی کنه. حتی ما پیش بینی کردیم در کنار استاد راهنمای آموزشی برای اون دسته از دانشجوهای نخبه و استعداد درخشان هم به صورت خاص استاد راهنمای ویژه در نظر گرفته بشه که بتونن اون بعد تحصیلات مربوط به استعداد درخشان نخبگان رو برای اینها فعال بکنن.
بله، خب آقای دکتر نقی‌زاده، خب شما خودتون استاد هستید، میدونید که استاد راهنما حالا در دوره حالا کارشناس ارشد و دکتری برای ارائه پایان‌نامه درگیر هستن، برحال خیلی سرشون شلوغه، با برحال دانشجوها میخوان ارائه پایان‌نامه داشته شن، مرتب باشون در تماسن، حالا حک و اصلاح و خیلی کارهای دیگه. آیا این استاد راهنماها مجزای از این اساتیدی هستن که به پایان‌نامه ها رسیدگی میکنن، چون اونا خیلی سرشون شلوغه، یا اینکه نه هر دو کار رو همه رو با هم انجام میدن؟
نه کنین، اساتید یک مجموعه کاری دارن، یه بخشی از کارشون تو تحصیلات تکمیلیه،
بلی.
یه بخششون در دوره کارشناسیه.
بلی.
الان همه اساتید ما هم در دوره کارشناسی هستن هم در دوره تحصیلات تکمیلی. در دوره تحصیلات تکمیلی به غیر درس اساتید استاد راهنمای پایان‌نامه و رساله هم میشوند. در دوره کارشناسی همیشه درس دارن دیگه، چون دوره کارشناسی ما پایان‌نامه و رساله نداریم. الان پیش بینی که کردیم اینه که بخشی از اون واحد درسی که در دوره کارشناسی درس میدادن رو به عنوان موظفی استاد راهنمای آموزشی جانشینش بشه، یعنی به جایی که حالا مثلا لزوما سر کلاس درس باشن یا به اصطلاح موارد دیگه باشه، بتونم به عنوان موظفی بخشی از این فعالیت رو بپذیرم. یعنی ما الان پیش بینی کردیم که انشالله این مسئله به دقت دیده بشه که اساتید همون وقتی رو که همیشه میذاشن از همون وقت بتونن این کار استفاده کنن، که وقت مازاد نباشه و وقت اصلی باشه که بتونن وقت واقعی برای دانشجو بذارن. و ما در نمونه های آزمایشی که در دانشگاه مختلف انجام شده، آماری که ما دریافت کردیم واقعا نشون میده که در افزایش کیفیت آموزشی این استاد راهنمای آموزشی خیلی نقش کلیدی داشته.
به طور میتونه همین گونه باشه.
چون شما من فقط یه نکته اشاره کنم وقت شما محدوده. اگر یک مشکلی رو همون ابتدا تشخیص بدیم و براش راه حلی پیدا کنیم، خیلی از مسائلی که در ادامه اتفاق میفته اتفاق نخواهد افتاد. این نکته خیلی مهمیه که باید مد نظر باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضا نقی‌زاده، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی. اتفاق خوبیه و خوش و بحال دانشجوی ورودی سال جدید. امیدوارم که موفق و معید باشن همشون و خسته نباشید. خدا قوت میگم به شما اساتید. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شما خدا نگهدار.
متشکریم از اینکه روزانه رو تا به این لحظه همراهی فرمودید. اما آخرین گفتگویی که امروز داریم در خصوص افتتاحیه ورزش‌های دانش آموزی در کشور هست که ارتباطمون همین لحظه برقراره، با جناب آقای دکتر حسین بابویی، رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به روزانه رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی، خانم نوازنی عزیز و همه همکاران بسیار خوبتون.
ممنونم.
تشکر میکنم. ایام و تحصیل عرض میکنم و امیدوار هستم که عزاداری همه مورد قبول درگاه هر درگاه
باشید. انشالله پاینده باشید. خب آقای دکتر بابایی، برای ما بفرمایید ورزش های دانش آموزی افتتاحی سراسری کشور و دانش آموزای ما رو در جریان بگذارید. خانواده ها
خیلی ممنونم. خیلی ممنون از لطفی که داشتید به ورزش دانش آموزی. همونطور که دوستانی که اخبار ورزش دانش آموزی رو پیگیری میکنن اطلاع دارن، ما مسابقات دانش آموزی اون از اول مهر آغاز میشه در درون مدارس و بعد مسابقات در سطح شهرها برگزار میشه و بعد مسابقات استانی برگزار میشه و الان در استانی برگزاری مسابقات مرحله کشوری هستیم که قریب 5000 نفر دانش آموز عزیز ورزشکارمون در بخش دختران و پسران در این مسابقات شرکت میکنن. ما امروز اولین روز ورود به مسابقاتمون، یعنی 8 مرداد هست، تا 3 شهریور ما این مسابقات انشاءالله طول خواهد کشید. ما در 5 شهر کرمان، تبریز، اردبیل، سنندج و یاسوج میزبان دانش آموزان هستیم در رشته های کشتی آزاد، کشتی فرنگی و همینطور ورزش های زورخانه‌ای، همینطور بسکتبال و هندبال، فوتسال، والیبال، جشنواره پدر و پسر، مادر و دختر و همینطور ژیمناستیک و رشته طناب زنی. من فکر میکنم که یکی از گسترده ترین و فراگیرترین و متنوع ترین رویدادهای ورزشی زیر 18 سال در کشور هست مسابقات آموزشگاهی. ما امسال 33 دوره ورزش مسابقات دختران و 39 دوره مسابقات پسران رو بعد از انقلاب داریم برگزار میکنیم که نشان از قدمت بسیار طولانی این مسابقات در کشور هستش.
بسیار عالی. اگر توصیه‌ای دارید آقای دکتر، ما از شما بشنویم بیش از این، حالا
من
شما نگیریم خواهش
میکنم. توصیه که چند بولی اگر از بولی تشکر باید بکنم از همه مدیران محترم مدارسمون در سراسر کشور که واقعا همیشه پشتیبان بودن، از معلمین عزیز تاییدنیمون که واقعا در سراسر کشور هم در امر آموزش و هم در بحث هدایت و کنترل دانش آموزان به رشته‌های مختلف ورزشی واقعا بسیار تلاش کردن.
بله.
این میدان مسابقات آموزشگاهی میدان بسیار وسیع و بسیار مهمی است برای استعدادیابی ارشد ورزشی و یک عرصه‌ای است برای اینکه ما بهترین نخبگان ورزشی کشور رو انشاءالله پیدا بکنیم. من آرزو دارم که انشاءالله این مسابقات به امنیت و سلامت و همینطور علاوه بر فنی بسیارش بالا باشه و دانش آموزان انشاءالله به سلامت بیان و به سلامت هم
انشاءالله امیدواریم. بله امیدواریم که به هر حال پله‌ای باشه برای صعود دانش آموزانمون در حالا سالهای آتی.
بله.
حالا دوره دانش آموزی رو تمام میکنن، دوره دانشجویی و همینطور حتی در رده های بالا شاید
همیشه.
برخی از این عزیزان وارد ورزش حرفه‌ای بشن، حتی بتونن در مسابقات بزرگ جهانی شرکت بکنن. بالاخره همه چیز آقای دکتر یه جایی شروع شده دیگه،
از آموزش ها در خود ورزش واقعا همینطور هم
از همینجا شروع میشه تا برها رشته های قهرمانی و کشوری و جهانی. ممنونم،
خیلی
موفقیت میکنم. شما همه همکارانتون خسته نباشید و پاینده باشید میگم بهتون و عرض موفقیت برای همه دانش آموزان کشورمون.
خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
روزانه هم به پایان رسید که از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو در خدمت شما بودیم. التماس دعا داریم و امیدوارم که همیشه در پناه خرد بی انتهای خداوند باشید. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. یک بار دیگه تسلیت میگم ایام عزاداری سالار شهیدان و همچنین روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما عزیزان. اما در این لحظه بریم و با هم شنونده تا همیشه حسین باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک
یا السلام علیک یا ابا
یا ابا عبد یا صاحب الزمان
یا بقیة الله حاضر ان شاء الله بی مصیبت جد
باز این چه شورش است که در خلق عالم
است عاشورا روز تجدید حیات ما
می روی و می آیی نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین تا همیشه حسین علیه السلام
تا همیشه حسین علیه السلام
جز تو ای کشته بی سر که سراپا همه جانی کیست با دادن جانی بخرد جان جهانی آسیان را نبود ایمنی از قهر الهی مگر از لطف تو آرند به کف خط امان
قال انما يتقبل الله من المتقين
برای خدا کم کسی پیدا میشه کار کنه واسه همین کسی که تا به مرحله خلوص نرسه هیچیش قبول نیست آب پاکی رو بریزم به دست همه
الا نوح علا من قد بکا رسول الله خیر الانبیاء الا نوح علا من قد بکا رسول الله خیر الانبیاء علي الطهر خير الأوصياء على نوح على من قد بكى علي الطهر خير الأوصياء
ولی یه کاری بریم که همش حساب اونم گریه نفسانیش هم هر کاری بکنم تو این دستگاه اوسعه وسیعه رحمت الله الواسعه است همه رو میپذیره همه رو میخواد
صلی الله علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات
و این کشتی نجات امام شهیدان کربلا است که دست میگیرد از همگان بی ریا و با ریا بی اخلاص و با اخلاص کم یا زیاد و من خیش را میخوانم به صفای نیت
عراه الخسف من بعد الضياء على نوح
خدا میخواه خود خداست من خودم خونبهای حسینه بینه همه رو ازتون من میخرم هر کاری بکنید در راه امام حسین من خودم خریدارشم خدا خودش خریداره ملائکه مأمورن بنویسن مسیحی رو می نویسه، یهودی رو می نویسه، ارمنی رو می نویسه، هندو رو می نویسه، هندو میاد خدا رو نمی پرسته، خیلی حرفه ها، خدا رو نمی پرسته، هندوه، اما حسین رو دوست داره، امام حسین رو دوست داره.
یا قتیل العبرا حسین، یا عزیز دیه امن نجات حسین جان عالم
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان عزیز با شبکه رادیویی گفتگو. در این لحظه بریم و با هم شنونده برنامه حسینیه بانوانی باشیم که قرار هست به شما تقدیم بشه. یک بار دیگه تسلیت میگم ایام عزاداری سالار شهیدان رو و همچنین شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما با